الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در مسئله سیوم بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بحث حج بذلی اشاره کردن. در جلسات گذشته بخشی از مطالب رو اشاره کردیم، عرض کردیم مشکل اصلی که در این مسئله وجود داره و این مشکل در آثار بعضی از فقها مثل علامه حلی رضوان الله علیه، مثل ابن ادریس بهش اشاره شده، این است که چرا وقتی کسی بذل به او شد حج بر او واجب میشه، در حالی که قبل از اینکه قبول بکنه مالک چیزی نیست، حتی اگر اباحه هم شده باشه حقی نسبت به اون پیدا نمی کنه. آیا این تحصیل استطاعت نیست؟ غیر از این سوال که باعث شده بعضی مثل ابن ادریس برای حلش بگن حتما باید تملیک بکنه، و برخی اشکال کردن مثل علامه حلی که قبلا این عباراتشون رو اشاره کردیم که خب با تملیک کردن مشکل حل نمیشه، چون تا وقتی او قبول نکرده تملک نکرده، بنابراین باز همین مشکل باقی است که چرا حج بر او واجبه. غیر از این بحث که مطرح میشه در ذیل روایاتی است که مستند اصلی این فتواست. طبق اون روایات حج بر این شخص واجبه بر مبذول لحم، ولی وجوبش طبق اون روایات به خاطر این است که شخص مستطیعه. این سوال مطرح میشه که چگونه قبل از اینکه مالک بشه و یا اینکه این مال در حوزه حقوق او قرار بگیره این مستطیع میشه، قبل از قبول چگونه مستطیع میشه. مشکل دیگری که اشاره کردیم توی اون روایات مطرحه این است که خب این فرض کنیم مستطیع، ما در مباحث مربوط به استطاعت تا اینجا مبنامون بر این بوده که اگر استطاعت کسی داشت ولیکن حج برای او عسر و حرج داشت، ضرر داشت، موجب خاری او میشد، حج بر او واجب نیست. ظاهر این روایات این است که اگر به کسی عرضه شد حج بر او واجب میشه، ولو اینکه پذیرش این براش سخت باشه، عسر و حرج داشته باشه، موجب خفت و خاری باشه. چطور میشه چنین چیزی؟ اینجاست که بعضی ها همونطوری که مرحوم آقای فاضل هم اشاره کرده گفتن آقا این یه تعبده، طبق روایات ما نحن ابناء الدلیل، ما اگه میگیم عسر و حرج پیدا شد حج واجب نیست، خب به چه دلیل میگیم؟ به خاطر ادله لا حرج. ما اگه میگیم مثلا اگر خفت و خاری داشت حج واجب نیست، به چه دلیل میگیم؟ به خاطر اون ادله که قبلا خوندیم که مؤمن نباید خودش رو خار بکنه. اما اینجا خود روایت تصریح میکنه ولو با خفت و خاری، ولو با عسر و حرج شما باید بری. خب وقتی چنین چیزی مطرحه یعنی تعبد دیگه. این تعبیری است که برخی که گفتن خب این تعبد دیگه، شارع خودش داره میگه آقا اینجا بر شما حج واجبه ولو حرجی باشه، حج واجبه ولو موجب خفت و خاری باشه. مثل مواردی که شما میگید و شما خودتون نمیگید، اگر کسی مستطیع شد و در اولین زمان ممکن حج نرفت، حج بر او مستقر میشه و وقتی مستقر شد باید حج انجام بده ولو حرجی باشه، ولو موجب خفت و خاری بود. تو حج تسکعی شما اینو میگید دیگه. چطور اونجا میگید مشکلی پیدا نمیشه، اینجا هم بگی آقا دلیل خاص داریم، تعبد داریم. ایشون در جواب یه تعبیری داره میفرماد که این با فتاوایی که در این مقام صادر شده ناسازگاره، چون هیچ کس نگفته که اگر مثلا حج حرجی باشه اینجا یا موجب خفت و خاری باشه بازم واجبه. گفتن اگر عرض شد حج بر شما واجبه، ولی نگفتن ولو کان موجبن للحرج ولو کان موجبن للخفه، اینا رو نگفتن، فقط گفتن حج بر شما واجبه. بعد اون بحث تسکه همیشون میگه فرق داره با اینجا، این قیاس مع الفارقه، چرا که در بحث تسکه اون یک تقصیری از ناحیه مکلفه، میتونسته بره، فرضینه یک ظرف آماده‌ای براش فراهم شده، مستطیع بوده، اسر و حرج هم نبوده، خفت و خاری هم نبوده، همه چی فراهم بوده، ولی این حج نرفته. خب چون نرفته چشمش کور، دندش نم، حالا میگیم ولو خفت و خاری است، ولو اسر و حرج است. اون به خاطر یه تقصیر خاصی است که کرده. اما اینجا این بدبخت تقصیری نکرده که یکی اومده گفته آقا بفرما حج. حالا ما بگیم آقا این که بهش گفتن بفرما حج، دیگه حالا با خفت و خاری و عسر و حرج هم که شده این باید بره حج. ایشون اینو میفهمه. این که ایشون فهمودن که کسی فتوا نداده به این که با عسر و حرج یا با خفت و خاری حج واجب میشه، یعنی ظاهر فتوا همینه، هیچ کس چنین تعبیری نگفته. مثلا حالا من دوتا عبارت های شیخ طوسی نخونده بودم، اینا رو نگاه کنید. یکی در خلاف مرحوم شیخ این مسئله رو مطرح میکنه، میفرماید اذا بذل له الاستطاعه لزمه فرض الحج، وقتی استطاعت بذل بشه به کسی فرض حج یعنی وجوب حج واجب حج بر او لازم میشه. بعد میگه شافعی دو دیدگاه داره، یه دیدگاهش مثل ماست میگه حج واجب میشه، یه دیدگاهش مخالفه میگه نه خیر واجب نمیشه. دلیل اونا یک، اجماع الفرقه، شیعه اجماع داره. دو، الاخبار الوارده فی هذا المعنا، روایاتی که وارد شده که این روایات همون روایاتی است که قبلا خوندیم، حالا دوباره بهشون اشاره میکنیم. سه، آیه من استطاع الیه سبیلا، مرحوم شیخ میفرماد و هذا قد استطاع. تو فتوای مرحوم شیخ دو نکته هست. یک نکته این که ایشون نفرموده اذا بذل له الاستطاع لزمه فرض الحج ولو مع العسر والحرج ولو مع الخفه، اینا نداره، همونی که مرحوم آقای فاضل فرموده، یعنی تو فتاوا نیست واقعا این قید. بله، مگر اینکه کسی بگه آقا اطلاق کلام فقها اقتضا میکنه و الا تصریحی ندارن. بعد اون اطلاق ممکنه کسی بگه همونطور که مثل مرحوم آقای فاضل قاعدتا میگن که آقا اون اطلاقی نداره، چون ما میدونیم از فتاوای فقها که مواردی عسر و حرج باشه یا خفت و خاری باشه حج واجب نمیشه. نکته دوم که در فرمایش مرحوم شیخ هست اینه، شیخ ادعاش نکته ایست که در کلام آقای فاضل هم بهش اشاره کردیم دیروز، اینه که اصلا من بزل له الحج قد استطاع، این اصلا مستطیعه، یعنی ولو ما روایات خاصه نداشتیم به خاطر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا میگفتیم این آدم مستطیع. شبیه این فرمایش رو که شیخ در خلاف داره تو مبسوط هم داره، میفرماد اذا بذل له الاستطاع قدر ما یکفیه ذاهبن و جائیان و یخلف لمن علیه نفقته لزمه فرض الحج لانه مستطیع، اگر استطاعت بذل برای او بشه به اندازه‌ای که کفایت بکنه برای رفتن و برگشتن و برای اینکه چیزی بذاره که خانواده‌ای که واجب النفقش هستن بتونن در ایام سفرش از اون استفاده کنن حج بر او واجب میشه چون مستطیعه. اینجا هم همون دو نکته که گفتیم هست، یعنی نه اشاره کرده به فرض عسر و حرج و خفت و خاری که بگه حتی در این فرض، دوم این که فرموده اصلا مستطیع، لعنهو مستطیع، یعنی اصلا دلیل خاص نمیخواد، همون لله علی الناس حج البیت کافیه برای این که بگیم حج واجب. خب اگر این است که این شخص مستطیعه، این حجی که میره چه حجیه؟ حجت الاسلامشه. در نتیجه اگه بعدن امکان حج براش فراهم شد، قاعدتا حج بر او واجب نیست. یه روایتی، بله، حالا یه نکته ای رو قبل از اون روایت عرض کنم. مرحوم شیخ تعبیرش اینه: اذا بذل له الاستطاعه. برخی مثل مرحوم محقق تعبیرشون اینه که لو بذل له الزاد و راحله، به جای کلمه استطاعت گفتن زاد و راحله. من اینجور میفهمم که اینا استطاعت رو توضیح دادن، یعنی گفتن اذا بذل له الاستطاعه، خواستن بگن یعنی بذل له الزاد و راحله، چون استطاعت همون زاد و راحله است. مرحوم صاحب حدایق یه جور دیگه فهمیده، گفته شیخ فرموده اذا بذل له الاستطاعه، یعنی میخواد عینشو بده زاد و راحله رو یا ثمنشو بده. اما محقق که گفته اذا بذل له الزاد و راحله، یعنی عینو باید بده، گویا یعنی اگه ثمن رو بده کافی نیست. به نظر من این تعبیر اشتباهه، برداشت صاحب حدایق اشتباه، مقصود مرحوم محقق نیست. محقق استطاعت رو معنا کرده، اذا بذل له الاستطاعه یعنی اذا بذل له الزاد و راحله. پس یه نکته دیگه هم هست، من اینم بگم قبل از اینکه اون بحث روایات هم باز شروع کنیم، و اون اینه، ببینید تعبیر مرحوم شیخ اذا بذل له الاستطاعه، تعبیر مرحوم محقق لو بذل له الزاد و راحله، که عرض کردم این تفسیر استطاعته، نمیخواد محقق بگه حتما باید خود زاد و راحله رو بدن، نه حالا پولشان بدن کافیه. پس استطاعت رو معنا کرده، استطاعت یعنی چی؟ زاد و راحله، تفسیر فقط. ولی یه نکته ای داره عبارت شیخ. آقایون متأخرین، حالا مثل خود امام، بذارید من این عبارت امام بگم، مسئله 31، مسئله بعدی، اینم بخونم. ببینید امام فرمود اگر بهش بذل حج بشه، حج بر او واجبه. مسئله 31 رو دقت کنید، امام چی میفرماد؟ میفرماد لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الاقوال. اگر هبه کند به او چیزی که کفایت برای حج می کند، لعن یحج. مثلا 10 میلیون تومان نیاز داره برای حج، بگه آقا جون این 10 میلیون رو هدیه میدم به شما که باش بری حج. امام می فهمان واجبه. چرا؟ چون این میشه در واقع مثل این که بگه حج انجام بده و علیه نفقتوک، مثل اون حج بزلی. کذا امام میفهمن لو وهبه و خیره بین ان یحج اولا، 10 میلیون بده بگه خواستی حج انجام بده، نخواستی کار دیگه. یعنی اسم حج رو ببره ولو نگه حتما حج، امام میگه حج بر این شخص واجب میشه. اما اگه اسم حج رو نبره، بگه آقا بیا این 10 میلیون رو بگیر. اما لو لم یذکر الحج به وجهن، یعنی به هیچ وجه، این نکره در سیاق نفیه، لو لم یذکر الحج به وجهن یعنی به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه اشاره به حج نکنه، بیا 10 میلیون بدم بهت. و این 10 میلیون هم برای حج کافیه. امام میفرمان فظاهر عدم و وجوبهی، و این دیگه واجب نیست. این عبارت امامه. حالا برگردیم به عبارت شیخ و عبارت محقق. تعبیر محقق و شیخ که فرمودن اذا بذل له الاستطاعه، تعبیر شیخ، یا لو بذل له الزاد و راحله، تعبیر مرحوم محقق، این دو جور میشه تفسیر کرد. یه تفسیر میشه عین عبارت امام، بگیم بزر له الاستطاع یا زاد و راهله، یعنی عینشو بده یا پولشو بده، بگه آقا برای حج، یا لااقل حج رو هم ذکر کنه، چون امام فرموده حتی اگه نگه برای خصوص حج، بگه خواستی برو حج، نخواستی برو باش ماشین بخره، هر کاری خواستی بکن، امام فرمود واجبه باید بگیره برای حج. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه که من احتمال میدم تو کلام شیخ و کلام مرحوم محقق، که لولا کلام امام اون احتمال به نظرم قوی تره، اینه که لو بزل له الزاد و راهله یا رضا بزل له الاستطاعه، مقصود مرحوم شیخ اینه، میگه اگر بذل بشود چیزی به او که تأمین کننده استطاعت او باشه، قدر ما یکفیش، یا به تعبیر محقق چیزی بهش بدن که تأمین کننده زاد و راهلش باشه، حج بر او واجب میشه، ولو اصلا اسمی از حج نبرن. این احتمال دیگه در کلام این دو بزرگواره. ولی بگه آبیا این 10 میلیون رو بگیر و فرض کنید 10 میلیون پولیه که امروز باش میشه حج انجام داد. ظاهر کلام این دو بزرگوار اینه. یعنی اینا من اینطوری برداشت میکنم، امام و فقهای متأخر روایات رو در نظر گرفتن، برخوردشون هم با روایات به این شکله، یعنی من برداشتم اینه که میخوان بگن این یه تعبده، شارع فرموده حج بذلی باعث وجوب میشه، ولو شما اصلا هنوز مالک چیزی نشدید، حق خاصی هم پیدا نکردید، با این همه باز واجبه. کی بذلیه؟ اونجایی که به صراحت بگه برای حج قطعا بذلیه، اونجایی که اسمی از حج ببره اختلافیه، بعدا میبینیم. بعضی ها گفتن نه خیر این واجب نمیشه، چون که این که نگفته که حتما حج انجام بده. امام فرموده نه خیر این که اسمی از حج برده میشه حج بذلی، روایت میگیردش. ولی برخورد این بزرگوارا مثل امام و حالا بعد عبارات مرحوم سید رو میبینیم، برخورد تعبدیه، یعنی روایت یه تعبد خاصه. اما برخورد مرحوم شیخ، مرحوم محقق و فقهای قدیم به نظر من این نیست، همونی که شیخ تصریح کرد تو خلاف، همونی که شیخ تصریح کرد تو مبسوط، اینا این رو مصدر استطاعت میبینن، چون مصدر استطاعت میبینن مصادیق استطاعته، یکی از مصادیقش اینه که زاد و راهله در دسترس شخص قرار بگیره، این مصداق استطاعته. خب اگر این باشه که مثلا شیخ فرموده یا محقق فرموده، اینا از روایات تعبد خاص نمی فهمن، یعنی شیخ اینطوری نمی فهمیده که خب من یستتی ای که امام تو صحیح محمد ابن مسلم یا صحیح علی ابن رزین فرمود تعبده، یعنی این آدم واقعا مستطی نیست، ولی ما این رو حکمن مستطی تلقی میکنیم. نه، شیخ میگه اصلا خود آیه لله علی الناس حج البیت بر این مطلب دلالت داره، مشتاق رو حضرت بیان کرده، مشتاقی که برای راوی مشکوک بوده حضرت براش بیان کرده، گفته بله اینم مستطیه. خب اگر این باشه، دقت کنید، نتیجه این میشه که پس هر کسی که این وضعیت رو داشته باشه، عرفاً مثل اینجا باشه، ما باید بگیم اینا مستطیه. بنابراین اگه به یه کسی مالی ببخشن نه برای حج، ولی اون مال تأمین کننده استطاعتش هست قبل از قبول، الان من بحث قبول ندارم، بعد قبول که قطعا حج بر او واجب میشه، قبل از قبول هم ما بگیم حج بر او واجبه، مثلا مستطیع شده. یا اون مثالی که در 2 روز گذشته اشاره کردم، یه کسی یه گنج در دسترسی داره، کافیه فقط یه خاکو بزنه کنار اینو دراره، نزده، مالک نشده الان، چون سلطه نداره رو مبانی متعارف، بگیم اینم مستطیعه، حج بر اینم واجبه. یعنی دائره استطاعت رو توسعه بدیم، بگیم آقا استطاعتی نیست که شخص بالفعل مالک زاد و راحله باشه یا بالفعل زاد و راحله در دسترسش باشه که تو بحث اباحه گفتیم. نه، حتی اگر بالفعل مالک نیست و در دسترسش نیست اما تأمینش معونه ای نداره، مشقتی نداره، همین دستش دراز کنه مستطیع شده، این دستش دراز کنه مالک شده به این معنا. این الان هنوز دستش دراز نکرده مستطیع هست، اینو بگیم. خب اگر اینو بگیم، حالا من هنوز به عنوان اگر میگم، یک معضل دیگر هم حل کنیم، یعنی ببینیم. خب اگه اینو بگیم، این آدم اگه مستطیعه به نظر شیخ، خب مستطیعه عرض کردم حجی که انجام داده چیه؟ حجت الاسلام دیگه. خب مثل هر مستطیع دیگری، خب کسی که حجت الاسلام انجام داد بعدن مستطیع شد، واجبه برش بره دوباره حج؟ نه، هیچ کس نمیگه اینو دیگه، هیچ فقیه اینو نمیگه. خب یه روایتیست، این یه دونه روایتش رو صاحب وسائل اینو خوندم قبلا، باش این تیکش رو تأکید نکردم، اینو صاحب وسائل تو همون باب دهم که قبلا همه روایات رو یه دور سری مرور کردیم گفته، ما اینم خوندیم، اما این تیکش رو که الان اشاره میکنم تأکید نکردیم، چون اون موقع نمیخواستیم این بحث رو هنوز وارد چیم، الان عرض میکنم. یه روایت هست، روایتیست که تنها مشکل سندیش عدتون من اصحابوناییست که ابن سماعه ازش نقل کرده، این مشکل هم از نظر رجالی مشکلی نیست، یعنی قابل قبول سند، حالا کاری بهش نداریم. اما متنش، حالا اینو اشاره بکنیم، فضل ابن عبدالملک میگوید از امام صادق سوال کردم، من رجل لم یکن له مال فحج بهی اناس من اصحابه، یه نفر پول نداشت، مردمانی از اصحاب او، دوستان و یاران او، اینو حج دادن، یعنی بردنش حج، اقضا حجت الاسلام. سؤالش اینه آیا این آدم حجت الاسلامش رو انجام داده یا نه؟ حالا نعم، بله. تا اینجاش که مشکلی نداره، با اون مبانی که تا الان گفتیم سازگاره دیگه. خب این آدم مستطیع بوده، حج رفته، میشه حجت الاسلام. بعد سوال میکنه فَإِنْ اَيْسَرَ قَالَ نَعَمْ، ببخشید ادامه عبارت امامه، امام علیه الصلاه و السلام میفرماید فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا يَحُجْ، اما اگه بعدش تونست فَعَلَيْهَا ان یهوج. قلتو، راوی میگه هل تکون حجته تلکه تامتن او ناقصتن اذا لم یکن حج من ماله، آیا اون حجی که انجام داده کامله که مال خودش نبوده مال دیگران رو باش حج انجام داده، او ناقصتن اذا لم یکن حجم ماله، اگر با مال خودش حج نکرده ناقصه. حضرت فرمان نعم قضیه، حالا اینجا نوشته قضیه انه حجت الاسلام، حجت الاسلام از او ادا شده و تکون تامه و لیست به ناقصه. قض امام تأکید میکنه و ان ایسره فلیحج، اما اگه بعدن تونست دوباره حج انجام بده. خب این چی میشه بالاخره؟ این اگه حجت الاسلامه، این ان ایسر فلیهوج یا فا ان ایسر بعد ذالک فعلیه ان یهوج رو باید هم کنیم بر استحباب، بگیم حجت الاسلامش انجام داده و خب مستحب بعدش اگه تونست حج انجام بده. صاحب وسائل خوب دقت کنید، ایشون میگه حمل شیخو، یعنی شیخ طوسی، الامر بالحج هنا علی الاستحباب، حمل کرده این امر به حج رو در اینجا بر استحباب. و استدل، استدلال کرده شیخ به تصریح فی هذا الحدیث و غیره بالاجزاء. استدلالش هم این بوده که خود حدیث تصریح کرده که قضا حجت الاسلام، قضی عنه حجت الاسلام، تصریح کرده به اجزاء. چون تصریح کرده به اجزاء، پس این که فرمود فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ عَنْ يَحُجْ، یا فرمود اِنْ اَيْسَرَ فَلْيَحُجْ، این استحبابه. بعد شیخ، یعنی شیخ خور می فرماد و هو جیدون، حرف شیخ طوسی خوبه. بعد میگه البته میشه حملای دیگه هم کرد، بگیم این که فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَحُجْ، حمل کنیم بر وجوب کفایی. یه بحث قبلا داشتیم که حج باید تعطیل نشه، یه عده باید برن حج، از اون باب مثلا. یا بگیم اون حج اولی که انجام داده او علا کون الحج الاول علا وجه نیابه، اصلا حج اول برای خودش انجام نداده. امام که میفرماد حجت الاسلامه، یعنی حجت الاسلامه برای منوبه ان، در نتیجه برای خودش باید حجشو انجام بده. این توجیهاتی است که صاحب وسائل نقل میکنه، از قول شیخ نقل میکنه که شیخ فرموده این فئن ایسر فلیهود، یا تعابیر مثل این یعنی استحباب. اما شیخ طوسی رضوان الله علیه یک بابی رو باز کرده در کتاب استبصار تحت این عنوان، باب المعصر یحج بهی بعض اخوانهی ثم ایسر هل تجب علیه اعادت الحج ام لا. کسی که ناتوانه به لحاظ مالی، بعضی از دوستاش اونو میبرن حج، بعد پولدار میشه، آیا برش واجبه که حج رو اعاده کنه یا نه؟ این عنوان باب. یکی از روایاتی که نقل میکنه همینه که خوندیم الان، دیگه تکرار نمیکنم. روایت دومی که نقل میکنه اینه، قلت لابی عبدالله، این صحیحه معاویه ابن عماره، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یکن له مال فحج بهی رجل من اخوانه، مردی مال نداشت، برخی از برادرانش او را حج دادن، هل یجزی ذلک عنه من حجت الاسلام او هی ناقصه، آیا مجزی است یا ناقصه؟ حضرت هم بل هی حجتون تامه، یعنی مجزی است، ظاهر عبارتی. خوب دقت کنید عبارت شیخو، شیخ این روایت رو نقل میکنه، روایت از کلینی رو، محمد ابن یعقوب از حمید ابن زیاد از ابن سماعن عدت من اصحابنا. بعد میگه فاما، عبارت شیخ اینه، فاما ما رواه الحسین ابن سعید اهوازی عن فضالت ابن ایوب کذا کذا، فاما این، جواب این فاما، فلا ینافی الخبر الاول الذي قلنا انه يعيد الحج اذا ايسر، این منافات با اون روایت اول نداره که روایت فرموده اذا ايسر باید حج رو اعاده کنه. چرا؟ لانه انما اخبر ان حجته تامه، این روایت دومی فقط همین مقدار خبر داده که این حجی که این انجام داده حجتون تامتون و ذالک لا خلاف فیه، این که این حجش تامه که محل اختلاف نیست، انها تامتون یستحق به فعلها از ثواب، کامله و استحقاق ثواب هم داره. و اما قوله فی الخبر الاول، یعنی در اون که محل بحث بود، قوله چی؟ قضی عنه حجت الاسلام، این عبارت که امام فرمود قضی عنه حجت الاسلام، المعنی فیه، خوب دقت کنید، الحجت التي ندب الیها فی حال اعصارهی. چی داره میگه شیخ؟ میخواد بگه اون حج اولی واجب نبوده. شیخ خور کاملا اشتباه فهمیده عبارت شیخو، درست وارونه عبارت شیخو فهمیده شیخ خور راملی. شیخ طوسی نگفته حج دومیش مستحبه ها فإن أيسر فليحج، شیخ طوسی میگه حج اولش مستحب بوده، حج اولی واجب نبوده. پس چطور فرموده قضی عنه حجت الاسلام؟ ایشون میگه مقصود از قضی عنه حجت الاسلام الحجت التي ندب الیها فی حال اعصاره، یعنی اون حجی که براش مستحب بوده در حال اعصارش، فان ذلك يعبر عنها بانها حجت الاسلام. اینو تعبیر کرده حجت الاسلام، نه اینکه این واقعا حجت الاسلام ها، این مستحب بوده. من حيث كانت اول الحجه، از این باب که این اولین حجیه که انجام میده، حضرت فرموده حجت الاسلامش هم انجام شد. نه اینکه این حجت الاسلام اصطلاحیه ها، یعنی اونی که یک بار بر انسان در زندگیش واجب تعیینی میشه، نه نه، شیخ اینجوری میگه، میگه این در حال اعصارش حج براش مستحب بوده، حجی که انجام داده کامله به این معنا که استحقاق ثواب داره، حجت الاسلام از این باب که بار اولش بوده، ولی این حجت الاسلام اصطلاحی نیستا، چون نیست. فإن أيسر بعد ذلك فل يحج، بعدن باید حجشو انجام بده. خوب دقت کنید، باید شیخو، شیخور اصلا اشتباه رفته، شیخ طوسی اینو نمیگه که شیخور میگه، شیخ طوسی نمیگه که اون حجی که انجام داده حجت الاسلام بوده و واجب بوده، و اون که فرمود فإن أيسر فل يحج، این یکی مستحبه. نه خیر، میگه اون حجی که فی حال اعصار انجام داده نده و الیها، مندوب بوده، اون مستحب بوده، تامه است، از این باب که ثواب بهش تعلق میگیره. حجت الاسلام از این باب که اولین حج این آقاست، ولی حجت الاسلام نیست به این معنا که واجبش انجام شد. و لیس فی الخبر انه اذا ایسر لم یلزمه الحج، تو این روایت دوم این نیامده که اذا ایسر لم یلزم الحج، حج براش واجب نیست. بل فیه، در اون روایت اول تصریح انه اذا ایسر فلیحج، روایت اول تصریح داره که اذا ایسر فلیحج. صاحب وسائل ظاهرا اون موقع که این عبارت رو میخونده یا هوا تاریک بوده، ندیده صدر و ذیل عبارت رو، چون میگه استدلال کرده شیخ بالاجزاء، مثلا شیخ کجا این استدلال کرده، کجا اینه که صاحب وسائل میگه گفته، تصریح عبارت استمسال شیخ این عبارت. بعد شیخ میگه ذالک مطابق للاصول صحیحه التي تدل علیها الدلائل والاخبار، این با اصول صحیحی که اخبار و دلائل برش دلالت میکنه مطابقت داره. یعنی چی؟ پس اگر کسی مؤثره یه حجی برش عرضه میشه، شیخ میگه این اصلا مستحبه طبقه اینا. خب و چون مستحبه بره انجام بده، مجزی از حجت الاسلام نیست. فإن أيسر فليحج، بعدش باید حجت الاسلامشو انجام بده. خب این فرمایش شیخ تو استفسار 180 درجه مخالف فرمایش خلاف و مبسوطه. تو اونجا ایشون میگه مستطیعه، لأنه قد استطاعه، لأنه مستطیعه. خب اگه مستطیعه حجش واجبه، اگه مستطیعه حجی که انجام میده حجت الاسلام، اگر حجت الاسلام اصطلاحیه دیگه حج بر او واجب نیست. خب چه کنیم؟ بالاخره این معضل رو چگونه حل کنیم؟ باز اینم بمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عبارات شیخ رو دقت کنید، بالاخره این مسئله ساده ای نیست به نظر من. شیخ هم مثل این که توش تردیدی یا اختلاف نظری داره، از اون طرف خود صاحب وسائل هم مثل که عبارت شیخ رو دقت نکنید.